ما اینجا میبینیم که حضور یک روانشناس از نگاه علمی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و چقدر جاش خالیه توی سینمای ایران. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم به فیلم ها، وقتی نگاه میکنیم به سریال ها، ما جنبه هایی از فیلم رو داریم میبینیم که خیلی واقع گرایانه نیست. یعنی مخاطب، شاید خیلی شما هم باهاش روبرو شده باشید، مثلا مخاطب نشسته میگه من اصلا ندیدم جایی مثلا یه همچین چیزی، چطور ممکنه بتونم باهاش ارتباط برقرار کنم، همزاد پنداری کنم؟ پس اینجا خیلی مهمه حضور یک روانشناس که بتونه کمک کنه که از پایه ترین بخش ها، یعنی نویسندگی، دکوپاش کردن، تو مراحل بعدی بازیگردانی و همینطور حتی تدوین فیلم برهنگ، یعنی همه اینها میتونه، حداقل تو سینمای غرب ما میبینیم نقش روانشناسان رو.
درست.
که چقدر عمیق و دقیق بهش میپردازن.
ممنونم. میزبان جناب دکتر آرش رستمی هستم، روانشناس بالینی، و با هم در مورد سینما و روانشناسی صحبت میکنیم در روز ملی سینما. شما هم میتونید با شماره تلفن 2265-2876 تماس بگیرید، اما بگید که آیا شده فیلمی ببینید در روی زندگی شما تأثیری بذاره، و اگر سوال، نظر و تجربه دارید با ما در میون بگذارید. حالا با هم دیگه صدای شما رو بشنویم.
با هم حرف بزنیم.
بسیاری از فیلم ها، البته یه فیلم من دیدم در مورد بحث روانشناسی، اصلا داستان زندگیشون رو میگفتن و چقدر این خانم جستجوگر، پیگیر بود به زندگی اینها، حتی دعوت میشد به خونه هاشون. و البته خب درست فیلمه و اون افرادم باید دارو مصرف کنن تا آروم بشن، بتونن بچه بعضی چه گذشته های بدی هم داشتن، ولی این سیاست رفتاری این خانم خیلی مؤثر بود و به نظر من تمام سریال و همه فیلمان خودش یه بحث روانشناسیه. اون نتیجه رو میذارم به دست خود بیننده یا شنونده. جنا آمری هستم از تهران.
فیلم مصیل به آفات زندگی های جعفری کم کنم هم داشت اثر کلی گذاشت رو ما، و فیلم پرستوها به نان برمیگردن که آقای مجید محسنی بید بازی کرده که پسرش میره خارج، خاک وطن میترسه، بعد برمیگرده، اینا اثر کلی گوشه بود. و زندگی ما واقعا هم اگه دقت کنی خودش یه نمایشنامه فیلمه، ولی ما روز به روز به سرمون میاد، نمیدونیم برنامه‌شو، نمیدونیم. چقدر خوبه که این زندگی نامه سالم باشه، با برنامه باشه. امیدوارم روز سینما و روز هنرمندان مبارک باشه. شما قربون شما.
فیلمی که مناسب سلیقه همه خانواده و ردای سنی مختلف باشه خیلی سخت انتخاب میشه. همینطور فیلم هایی که میبینیم باید حالمون رو خوب بکنه، باید اون انرژی مثبت رو بگیره، یعنی برای وقتایی که نیاز داریم که حالمون خوب بشه و شاد بشیم و انرژی بگیریم، فیلمی باشه که بتونه با محتوا باشه و ضمن این که سرگرممون میکنه حالمون رو هم بهتر کنه. با تشکر.
سپاس از اینکه ما رو همراهی میکنید. 14:34 است، شنونده برنامه با هم حرف بزنیم هستید با موضوع سینما و روانشناسی، و صدای شما رو شنیدیم. میزبان آقای دکتر آرش رستمی هستم. دکتر، اگه بازخوردی به این تلفن هایی که شنوندگان رو کردن دارید بفرمید.
من یه نکته ای رو توی صحبت های یکی از شنونده ها نظرم رو جلب کرد، اینکه فیلم الزاما باید مثبت باشه یا اینکه حالمون رو خوب کنه یا اینکه، در حالی که پژوهش‌ها خیلی حمایت نمی‌کنن از اینکه ما حتما نیازه که فیلم کمدی مثلا ببینیم یا مثلا فیلمی حتما با مایه‌های مثبت رو مثلا مشاهده کنیم میتونه روی احساسات ما تاثیر مثبتی داشته باشه، در حالی که ما مشاهده می‌کنیم که فیلم‌های دراماتیک یا فیلم‌هایی که یه مقدار غم‌انگیزه یا داستان‌های واقعی یا سرگذشت یا رنج‌های آدم‌ها رو ما مشاهده می‌کنیم، به صورت ناخودآگاه افراد در سیر مشاهده و دیدن فیلم احساساتی رو تجربه می‌کنن که می‌تونه کمک کنه به افراد که پالایش روانی رو تجربه کنن که بعد از دیدن فیلم می‌تونن احساسات بهتری رو تجربه کنن، یعنی یه در واقع تکونی احساس میکنه خورده از نظر روانی وقتی از در سینما میاد بیرون، احساس میکنه که آدم قبل از دیدن اون فیلم نیست، انگار یه شکل دیگه به دردهاش و به رنجهاش داره نگاه میکنه، یا احساس میکنه که ای من مثلا همه این سالها با این مشکل، مثلا با مشکل سرطان اگه روبرو بودم یا مثلا یکی از نزدیکان یا عزیزانم با این مشکل روبرو بوده، الان که با دیدن شخصیت اصلی فیلم وقتی دردها و رنجهاشو داشتم مشاهده میکردم، احساس میکنم که خیلی هم تنها نیستم و انگار قابل تحمل تر میشه، نمیتونیم بگیم که کم میشه، نمیتونیم بگیم قابل تحمل تر میشه و این میتونه خب اثر مثبتی باشه. پس به نظرم اجتناب کردن و دوری کردن از ژانرهایی که میتونه ما یه مقدار به خودمون نزدیک کنه، یعنی گاهی اوقات حالا یه سایت و یک بخش دیگه ای از این رفتار هم توی افراد انکار، یعنی نادیده گرفتن احساسات، اصلا خود فیلم دیدن همیشه چیز مثبتی نیست، یعنی خیلی از افراد مثلا توی اتاق درمان وقتی داریم نگاه میکنیم بررسی، مثلا توی این هفته چه خبر بود چی شد، میگه که مثلا همین که مضطرب شدم حالمو بد کرد، داشتم به فلان موضوع فکر میکردم، مثلا یه فیلم پلی کردم، یعنی الزاماً همیشه هم فیلم دیدن نمیتونه یک رفتار مثبت باشه، گاهی اوقات میتونه یک رفتار دفاعی باشه برای ما که ما هی خودمون رو دور میکنیم، یعنی مثلا فرد افسرده ای رو میبینید که صبح تا شب فقط داره فیلم پخش میکنه یا فیلم پلی میکنه.
یه چیزی که وجود داره اینه که میدونید عملاً خیلی وقتا ما به خاطر این استراب های مبهم عمیقی رو در وجودمون تجربه میکنیم که دسترسیمون به احساسات و عواطف خودمون قطع یا بسیار کمه و گاهی وقتا در ادامه این واکنش دفاعی ما گاهی وقتا ترجیح میدیم که در مقابل محرک هایی که ممکنه موقعیت هایی که عواطف سرکوب شده ای ما رو به ما نشون میدن رو هی ازشون اجتناب بکنیم. یکی از اون شیوه ها میتونه فیلم دراما ندیدن باشه یا فقط رفتن فیلم کمدی دیدن باشه، یا ما این رو دیدیم گاهی وقتا که این حتی شاید پژوهش هم شده که گاهی وقتا مخاطبین فیلم هایی که حالات منفی خودشون رو بهشون نشون میدن رو نارزنده سازی میکنن، یعنی از سینما میان بیرون میگن چی بودیم، لذا این گفته شما قابل تصدیقه که عملا خیلی وقتا اتفاقا ما باید به سمت فیلم هایی بریم که مجموعه ای از عواطف توی اونها اتفاق میفته، حالا فیلم هایی که رئال ترن یا واقعی را هستن. خب اجازه بدین که بخش بعدی برنامه رو با هم دیگه بشنویم. ساعت 14:38 است، حالا با هم دیگه درس روز رو بشنویم.
درس روز.
میگه دلیلش روشنه، پسرا نمیان برای که شما دختره ناب دارین، ادا دارین، هزار جور توقع دارین، از کجا بیارن؟ خونه بخرن، ماشین بخرن، هزار جور خرت و پرت دیگه بخرن. خب نمیتونن.
من نمیتونم، من آدم بی عرضه ایم، چی میتونه یه ماه خونه ویلا ماشین هر کدوم زهرمار دیگه جور کنه که من بتونم؟ نمیتونم، پول ندارم، یه کافی شاپ حساب کنم، من چطور میتونم یه زندگی رو اداره کنم؟ اصلا من نمیتونم، من آدم بی عرضه ایم، من هیچی نیستم.
بابای خود من با 10 تومن رفت ازدواج کرد، الان با 200 میلیون نمیشه رفت زنگ گرفت.
خاطرخواهی پول میخواد
دایی، پول. به نام خدا، عرض ادب و احترام حضور یکایی که شما شنوندگان محترم برنامه، با ادب و افتخار دکتر مصطفی فروتن هستم، روانشناس. ماجرای ساختار اختلاف سن برمیگرده به احتمال وقوع مشکل در روابط بین افراد داخل پرانتز رابطه بین زوجین.
اینکه چرا بعضی از افراد تمایل دارن یا تمکین میکنن در برابر اختلاف سنی های عجیب و غریب و بزرگ، دلایل مختلفی داره دوستان عزیز من، که خب برمیگرده به این که شاید اگر از منظر عامیانه بخوام بهش نگاه بکنم، عامل اقتصادی رو مهمترین عامل ما بشناسیم. و واقعا هم مشخصه اصطلاحات متداولی که این روزها بر سر زبانها هست حاضر بر اینه که واقعا عامل اقتصاد بسیار میتونه روی این قضیه تأثیر بذاره. و چرا این اختلاف سنی های این شکلی این روزها زیاد هست و این اتفاق میفته، برمیگرده به زیرساخت‌های اقتصادی. اما شاید براتون جالب باشه که گاهی امیال و نگرش فرد فارغ از انتفاع مالی مطرحه، یعنی اینکه ممکنه دیدگاه اون آدم به پدیده زندگی مشترک یا زندگی جنسی متفاوت باشه. البته یه نکته مهم دیگر هم عرض بکنم، تفاوت دیدگاه زن و مرد در ازدواج با اختلاف سنهای بالا متفاوته. مرد به طور پیش‌فرض به خاطر وضعیت بلوغ و هندسه فکری که داره ترجیحاً باید هلوش 5 سال از یک خانم بزرگتر باشه تو پروژه ازدواج، ولی گاهی میبینیم که یک مرد اقدام به ازدواجی میکنه که حتی تا 50 سال بزرگتر از یک زنه. گاهی اختلاف سنی برعکسه و خانم سن بالاتری از یک مرد داره، تا 20 سال حتی. من داشتم پرونده‌ای رو که دقیقاً هلوش بیش از 20 و اندی سال اختلاف سنی وجود داشته، که خب اینجا دو رویکرد مطرح میشه، یک رویکرد اقتصادی مطرح میشه و یک رویکرد اختلالات رفتاری که اون مرد مثلا توی همچین پوزیشنی قرار میگیره و باید جداگانه مورد بررسی قرار بگیره. منطق مرد یا منطقاً درست ترش، منطقاً مرد با چنین اختلاف سنی غالبا نمیتونه ادعای اینو بکنه که من عاشق یک خانومی هستم که 20 سال از من بزرگتره. خب خیلی هم نمیتونم بازش کنم پرونده رو، امیدوارم دوستان از خردمندی خودشون استفاده بکنن و محتوای عرض من رو بگیرن، ولی قطعا متغیر اقتصادی تو چنین پروژه‌های بسیار پررنگه، چه برای دختران کوچکتر چه برای مردان کوچکتر. ولی پذیرش و تمکین الگوهای متفاوتی داره، یادمون باشه. به طور کلی برای موفقیت در امر ازدواج اندازه و تناسب بسیار عامل مهمیه و رعایت تناسب از اولین گام‌های تخصصی یک رابطه تخصصی است. اگر بخوایم درباره یک ازدواج سلامت صحبت کنیم، باید توجه به همه مؤلفه ها من جمله سلامت روانی و رفتاری افراد دقت و تمرکز کافی رو داشته باشیم.
چارده و چهل و سه دقیقه است، شمار تلفن ما 22-65-28-76 هست و باز هم صدای گرم شما رو بشنویم.
در مورد سوالتون باید بگم که واقعش اینه که نقصیمی در زندگی من تأثیر عمیق نداشته. من فیلم خیلی دوست دارم، از دیدن فیلم لذت میبرم، اما سوال هم برام ایجاد میکنه. تأثیر گذاشتن به نظر من درست نیست. ما باید در این حال که از فیلم لذت میبریم برای اون سوال ایجاد میشه و تلنگر به ما میزنه، دید نقادانه هم نسبت به فیلم و سریال ها داشته باشیم. متشکرم، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر. فیلم ها اگر محتوا داشته باشه مسلما برای ما یک پیام داره. همه این پیامو نمیفهمن. چه خوبه که هر فیلمی بعد از نمایش نقد و بررسی بشه تا بیننده هوشیار بشه، به محتوای فیلم پی برده. اون وقته که استفاده بهینه از فیلم میشه. متشکر، خداحافظ.
میخواستم بگم من یه فیلمی که خیلی روم تأثیر گذاشته بود به اسم دیوانه قفس پرید، خیلی تأثیر داشت در من و واقعا به نظر من هر کسی که حتی ناراحتی روانی داشته، به نظر من یه جورایی خیلی داشت اثر می. البته من اینو دوران دبیرستان خیلی قد رفته بودم دیدم، ولی اثری هنوزم تو ذهنم ایستاد، یادم نمیره.
چارده و چهل و پنج دقیقه است. پنج دقیقه تا پایان برنامه امروز فرصت داریم. من میزبان جناب آقای دکتر آرش رستمی هستم. آقای دکتر، بازخوری به تلفن ندارید، بفرمایید.
یک موضوعی که اشاره شد در واقع اثرات روانشناختی روی افراد بود که الان دوست عزیزی که داشتن صحبت میکردن، این که فیلمی رو سالها قبل دیدن و روشون اثر حالا فکری و احساسی و معنایی گذاشته. این اثر معنایی هم خیلی مهمه، یعنی ما در برهه‌ای از در واقع زندگیمون به عنوان مثلا نوجوانی، مثلا توی برهه شکلگیری هویت هست نوجوان،
درست.
گاهی اوقات یک اتفاقاتی میتونه به فرد معنا بده، یعنی این بخش مینینگ هم یکی از بخشایی که توی فیلم ها خیلی مهمه. آقای رایان نیمیک اگه اشتباه نکنم به توصیه آقای دکتر سلیگمن سالها قبل کتابی رو نوشتن تحت عنوان Positive Psychology in the Movie، روانشناسی مثبت در فیلم، که اینو ایشون اومدن مؤلفه های در واقع روانشناختی رو توی فیلم ها اومدن بررسی کردن، که یکی از مؤلفه ها مینینگ بود، یعنی معنا توی فیلم ها بود، که خب ما میبینیم که در جاهایی از زندگی حتی میتونه باعث تصمیم گیری توی افراد بشه، حتی میتونه باعث یک جایی مثلا یه احساساتی رو در فرد به وجود بیاره که توی صحبتهای قبلمون اشاره کردیم. وقتی که من دارم احساس میکنم که خب من همش تو زندگیم اجتنابی عمل کرده بودم، هی میگفتم مثلا نرم فلان موقعیت، نرم فلان چیزو شروع کنم، وقتی که دارم همراه میشم با فلان شخصیت فیلم، آروم آروم این احساس، این استرابه انگار یه مقدار میره کنار، حالا فضای تجربه احساس رو به من بیشتر میده، حالا فضای این رو میده که من بهتر با دنیای اطرافم ارتباط برقرار کنم. و برگردم اگه به صحبتم راجب مخاطبمون که راجب اثر روانشناختی فیلم رو صحبت میکردن، ما از چند بعد میتونیم به این موضوع نگاه کنیم. یکی فیلم هایی با موضوع روانشناسی هستش، مثلا فیلم یک ذهن زیبا به عنوان مثال، شخصیت یک استاد دانشگاه رو میبینیم که دچار اختلال اسکیزوفرنیا هستش، یا مثلا فیلم های جزیره شاتر. این فیلم ها رو در واقع موضوعاتشون روانشناسی هستش. از یه نگاه دیگه ما بتونیم نگاه روانشناختی داشته باشیم به فیلم ها، یعنی حتما قرار نیست که فیلم موضوعش روانشناسی باشه، اثر روانشناختی که روی ما میذاره، تجربه احساسی که ما داریم با دیدن فیلم داریم تجربه میکنیم و هیجاناتی که داره در حین دیدن فیلم داره توی ما تجربه میشه. حالا و از همه مهمتر، یکی از چیزایی که الان خیلی کمتر شده، یعنی کمتر مشاهدهش میکنیم، در گذشته حالا یه مقدار اگه برگردیم به سالهای قبل دسترسی به فیلم های مقدار سخت‌تر بود و همه برای دیدن یه فیلم خیلی تکاپو داشتن به شکل‌های مختلف، حالا فیلمو بگیرن بیارن یا از کلوب یکی مثلا فیلم رو اجاره کنه، همه خانواده جمع می‌شدن و بعد از فیلم یا حین فیلم راجع فیلم گفتگو می‌کردیم. یعنی یکی از صحبت‌های شنونده‌ها خیلی جالب بود، نگاه نقادانه به فیلم. این در ارتباط قرار گرفتنه خودش یک مثل تمام کننده پازله، یعنی من فیلم رو دیدم، احساساتی رو تجربه کردم، حالا میام راجبش حرف میزنم. مثلا من میگم که من با این شخصیت احساس کردم خیلی شبیهم، خیلی نزدیکم، یا من فلان صحنه رو احساس میکنم که خیلی مثلا حالا خیلی عامیانه بگم خیلی حال کردم که این اتفاق داره میفته. و این فضاها رو خیلی در گذشته خیلی بیشتر میدیدیم که الان جاش خیلی خالی شده توی حداقل فضاها، مهمونی ها، یا اصلا جمع کردن دوستانمون به این که به دیدن یه فیلم، که فکر میکنم که الان جاش خالی تره.
بسیار خیلی خب، زمانمون رو به اتمام هست. آقای دکتر رستمی خیلی ممنونم که امروز ما رو همراهی کردید. اجازه بدید من چند تا فیلم تو ذهنم میاد، یعنی الان تو ذهنم اومد نوشتم که به شنوندهامون معرفی کنیم. اینا فیلم هایی هم که میتونن خیلی جذاب باشن لحاظ روانشناختی. یکی گود ویل هانتینگ یا ویل هانتینگ نابغه است، که بسیار فیلم جذابیه به نظر من و واقعا بودرامشنفتی بالایی داره. یکی روم یا اتاق هست که خیلی میتونه کمک بکنه. و دوتا فیلم ایرانی هم بگم، یکی دو زن خانم میلانی هست که یک زن وابسته رو نشون میده و با بازی خوب خانم کریمی و آقای پرسیانی و همینطور فیلم قرمز آقای جیرانی استاد بزرگ که میتونه به شدت ما کمک بکنه و عملا فیلم های روانشناختی هستن. بسیار خب، اگر سخن پایانی دارید بفرمایید، اگر نه خدافظی.
خیلی ممنونم از شما که این فضا رو ایجاد کردید برای صحبت راجع به فیلم، روانشناسی و روز سینما. هم به همه سینماگران عزیز تبریک میگم و اینکه باز هم این نکته رو فکر میکنم که بد نباشه که به موضوع روانشناختی، روانشناسی توی فیلم ها و توی سینما به نظرم جا داره که نگاه بهتری بهش بشه، که حالا از جنبه روانشناختی خیلی جای کار داره به نظرم، حداقل توی سینمای ایران بهش پرداخته بشه، به خصوص توی تحلیل فیلم و توی حالا از مراحل اولیه تا مراحل تدوین، که خب یکی از تأثیرات مهم رو ما میتونیم حداقل تو سینمای غرب میبینیم که خب یکی از جنبه های مهم و تاثیرگذار توی فیلم ها جنبه های روانشناختی بوده.
بسیار خیلی ممنونم از شما آقای دکتر رستمی، روانشناس عزیز، که امروز ما رو همراهی کردید. از شما شنوندگان عزیز که ما رو تا این لحظه همراه و همقدم بودید بسیار سپاسگزارم. اجازه بدید این برنامه رو با این دیالوگ از فیلم ناصرالدین شاه اکتور سینما به پایان برسونم که در اون فیلم امیر کبیر به ناصرالدین شاه میگه اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکند. به اتفاق آقای دکتر رستمی شما رو به خدا میسپارم. در پناه آگاهی باشید و حالا دیگر بدرود.
نفسم رفته دلم تاب ندارد بیه، آسمان که نور مهتاب ندارد بیه، شان من جان تو جان چشمان تو، من بریدم به خدا در غم پنهان تو، من خرابم بیش در عذابم بیش، من اسیری شدم عاشق زندان تو، میترسم از این راه از درد بی درمان، تو می روی یک روز با آخرین باران، در خواب خود دیدم این لحظه را صد بار، رفتی و باران زد در آخرین دیدار، اگر رفتی و ماندم در دل طوفان خلاصم، به دور از گریه ها و چشم این آن خلاصم، بس از تو زندگی جایی برای من نخواهد داشت، برو با خاطرات آخرین باران خلاصم کن،
شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین‌های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک‌های تاندوم و آفست، انواع ردیفکارها، دستگاه‌های کاشت مستقیم، بذرکار، پودکارهای زمین‌های آبی و دیل، ماشین‌های برداشت چغندر قند، برگزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمبان عوزچین برداشت پنبه، تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
ما 50 سال کنار همیم، من کنار تو، شرکت من تولید کننده محصولات شوینده.
فرشمونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنی، نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
شرکت فیلترسازان کهن پارس، تولید کننده انواع فیلتر خودروهای سبک. شرکت فیلترسازان کهن پارس با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و با بهره‌گیری از روش‌های بروز تولید و پاسخگویی به موقع، بر آن است رضایت خاطر مشتریان را به ارمغان آورد. هوای ماشینتون رو داریم.
گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رو با تر بودو.
کجایی؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهارراه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
شرکت ایزوگام میعاد دلیجان، تولید کننده ایزوگام های میعاد، تابان گستر و مهتاب گستر، با تنوع شرایط آب و هوایی و مقاومت بالا در برابر سرما و گرما، نشان استاندارد ملی ایران و 10 سال ضمانت کارخانه.
ایزوگام میعاد، مقاوم و ماندگار.
پذیرش نمایندگی از سراسر کشور.
بچه
فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برام مادره دون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشه،
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش
بروشم. فرش خریدن که علکی نیست، باید وقت بذاریم کلی بازار رو بگردیم.
کلی بازار چرا؟